بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در حق زنان در کسب و کار حلال و تمسک و تملک سود حاصل از کسب و کار بود. گفتیم به چند مسئله میپردازیم، که مسئله اول درباره اصل جواز فعالیت اقتصادی و کسب کار برای زنان، بلکه استحباب اون برای زنان. گفتیم ادله مطلقه دالی بر استحباب تجارت و کسب و کار شامل زنان هم میشه، ما چیزی که بخواد مانع این شمول باشد نداریم. اضافه بر آن، بعضی از روایات در خصوص کسب زنان وارد شده که معید این استحباب است، البته به شرط اینکه مزاحمتی با حق مرد نداشته باشه، نظیر روایت ام الحسن خنخعیه که قالت مر بی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال ما تصنعین ای شیء تصنعین یا ام الحسن، چکار میکنی ای ام الحسن؟ قالت اغزل، ریسندگی میکنم. سابقا رسم بود زنها تو خانه دوک نخریسی داشتند و به اصطلاح ریسندگی نخ اشتغال داشتند. ما خودمون تو خانه مونه دمیدم، مادر بزرگی داشتیم، خدا رحمتش کنه، اون کارش همین بود و پشم می آورد و نخریسی می کرد تو خانه با همین دوک ها. مرحوم ابوی امام هر وقت کم می آورد ازشون قرض می گرفت، چون ایشون همیشه پول داشت. این پول ریسندگی نخ ایشون داشت. بله، میگه قالت اغزل فقال اما انه احل الكسب، این بهترین کسب حلال است. حال از این روایت استفاده تشویق و تأیید این غزل میشه و میشود دادش به استحباب غزل فهمید. بعیده که این استحباب مخصوص غزل باشد، ظاهرا استحباب شامل غیر غزل هم میشه، شامل کارهایی که خلاص منافات با وظایف خانم ها نداشته باشد. قرینش هم یا معیدش هم روایت دیگری است که درباره کسب الاماء وارد شده است، صحیحه سکونی است، باب 33 از ابواب ما یکتسب به وسائل، حدیث 1. در این روایت که حالا بخوانیمش به جا ثبته، روایت چنین است، می‌فرماید محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی. ما گفتیم روایت سکونی، این روایتی که نوفلی از سکونی روایت میکند صحیح است. این که گفته میشد موثقه سکونی، سلام سلام علیکم یا الله، که بنار آی سبح الله، که بنار بر عامی بودن سکونی گذاشته اند، این دلیلی ندارد. سکونی روایات متعددی دارد که دال بر اعتقادش به امامت است و امامت همه امی اصلاحش صلوات الله علیه. تنها دلیل اینکه سکونی رو گاهی شبهه عامی بودنش متهم می کنند این است که هر وقت از ائمه روایتی کرده است اسناد کرده است حدیث رو از امام بعد به رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتیم این اسناد اتفاقا بجاست برای این بوده، این اسناد برای این که این حدیث و احادیث ائمه اطهار در بین اهل سنت رواج پیدا کنه و حدیث رو به عنوان حدیث مرسل اونا تلقی نکنند. به هر حال عن ابی عبدالله صلوات الله علیه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت. این زن رو به کسب اماء رو یعنی زنان مثلا کنیز رو اینها وادار نکنید برن کسب و کار کنن. نه اگر رفتن کسب و کار کردن دو بخوان کسب و کار کنن، اگر نتوانستن سودی پولی درست به دست بیارن ممکنه خود فروشی کنن، لذا این کار رو نکنید. بعد میفهمند الا شاهد ما اینجاست، الا امتون قد عرفت به صنعت ید، مگر امه ای یا کنیزی که کار دستی بلده. کار دستی چون کار دستی اون که فرمود ان کسب الاما ظهور دارد روایت به تناسب با موضوع، یعنی خارج از خونه امه رو بفرستید، کنیز رو بفرستید به خونه مردم کار کن. حضرت نپسندیده چنین کاری بره تو خونه مردم کسب و کار کنه، این ممکنه به خود فروشی منجر بشه. اما صنعت ید بشینه تو خونه کار دستی کار دستی انجام بده، این را حضرت استثناء کرد. از این استثنای الا امتن یا الا امتون الا امتن عرفت قد عرفت به صنعت ید، از این استفاده می شود که این حسن صنعتیت مخصوص غزل نیست. اون روایت برای غزل مرأه حضرت فرمود اما انه حل الکسب، این شاید بشود قرینه بشود که این مسئله صنعتیت اینجا عام صنعتیت، ولذا اون غزلی هم که اونجا آمده به عنوان کونی صنعتیت آمده است، مصداقی از عام صنعتیت است. مشاید این قرینه بشود این که مطلق صنعتیت برای زنان، اون چون امه هم خصوصیتی ندارد که امه خب ولی خب زن است، به هر حال اونم زن است از این ناحیه. بله آخر روایت که بنا عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده فانه ان لم یجد سرق. به هر حال این روایت روایت سی بله روایت یک از باب 33 است، از ابواب ما یکتسب به، از مسائل شیعه
توی کاسه غلام صغیر ندارن کسب غلام.
بله اینجا تو کجا گفتید؟
کافی جلد 5 صفحه 128.
حالا تو نسخه ایشون معلوم میشه که صغیرم بوده. به هر حال از این روایت کلن همین روایت غزل استه که صاحب و سالم از استحباب فهمیده، لذا اصلا باب رو چنین عنوان داده باب استحباب غزل المرأه. از این که حضرت فرمود اما انه احل الکسب، که احل الکسب بشه این دلالت بر تأیید و تشویق است و می شود از استحباب و رجحانه چنین کاری رو فهمید. البته روایات دیگری هم هست در همون باب در همین مورد، این در همین مورد ام الحسن نخعیه است ظاهرا، که از اون روایات دیگر هم به زمینی منوط می شود بیشتر اطمینان پیدا کرد به استحباب این عمل. نه اما انه اینجا اصلا چیز توهم منی در کار نبوده، یعنی چیزی که داله بر یعنی دائیه بر توهم من باشد در اینجا به نظر نمیرسد. این روایات دیگری هم در همین مورد وارد شده است. مرحوم مرحوم صدوق در روایتی که از حضرت رسول، دیگه چه روایتش مرفوع است اما به هر حال روایتی است که صدوق در علل نقل میکند. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی کلام کثیر، یه روایت متولی است که از حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه نقل میشه درباره احکام النساء، مجموعه ای از احکام النساء تو این روایت آمده که حالا مرحوم صدوق در علل این روایت رو نقل میکنه. در ضمن این روایت این جمله آمده و نعم المهله و نعم الله المغزل یا المغزل للمرأة الصالحة. بهترین سرگرمی اینجا لحم نه سرگرمی کاره، بهترین سرگرمی برای زن غزل است، برای مرأة صالحة. هم از نعم الله هم از المرأة الصالحة از هر دو عبارت میتوان استحباب غزل رو استفاده کرد. روایت دیگه هم داریم در همین در رابطه با همین زاهن، همین زن به نظر میاد یا ممکنه زن دیگه هم باشد، چون در این روایتی که ما خوندیم ام الحسن نخعیه آمده، در این روایت دیگری که عیاشی در تفسیرش نقل کرده است از محمد بن خالد الضبی قال مر ابراهیم النخعی، اینجا راوی خود نخعی است نه اون مرأ نخعیه باشد، مر ابراهیم النخعی علی امرأتن، شاید هم این امرأه هم همون ام الحسن النخعی باشه چون او نخعیه بوده است و این نخعی لذا وارد این بحث شده با او بی مناسبت. علی امرأتن و هی جالستون علی باب دارها بکرتن، یه خانمی در خونه نشسته بود، رس بود خانم ها، خانم هایی که تو خونه خسته می شدن از تو خونه نشستن، من در خونه می نشستم. یکی از رسم‌های قدیم هم این بود که جلسات خانم‌ها در خونه، این خانم‌های همسایه که می‌خواستن با هم دیگه گعده کنن، خود نمی‌رفتن خونه هم دیگه گعده کنن، اما در خونه با هم دیگه گعده می‌کردن. آدم که هیچ سفارت می‌شد می‌دید که سر هر در خونه تقریبا یا سر بعضی از در خانه‌ها زن‌ها نشستن با هم دیگه گعده کردن و حرف می‌زدن. خلاصه زاد علی بابه‌ها نشسته بود، چون رسم خانم ها این بود که دلشون تنگ شد تو خونه من در خونه می نشست. میگه مر علی امرأتن بله و هی جالستون علی باب دارها بکرتن، صبح صبحگاهان، و کان یقال لها ام بکر، تو اونجا تو اون روز قبل ام الحسن تو ام بکر. شاید دو حادثه هست، این حادثه این از روایت برمیاد که دو اتفاقه، همون اتفاق اول با این اتفاق دوم متعدد هست. قالها ام بکر و فی یدها مغزل تغزل به، این ام بکر هم یه دوک نخریسی در دستش بود و داشت با این دوک نخریسی نخریسی. فقال لها، این آقای ابراهیم نخعی که از خوب معروف بوده به در صورت که زهد و تقوا و عبادت و اون از رجال صوفیه گاهی نقل میکنن، فقال لها یا ام بکر اما کبرتی اما آن لکی ان تضعی هذا المغزل، دیگه پیر شدی وقت اون نشد که دیگه این دوک نخریسی رو کنار بگذاری. بیا مثلا میخواست بگه که این اشتغال به دنیاست و طلب دنیاست، دیگه حالا بعد از پیری دیگه هنوز مشغول طلب دنیا هست و طلب پول، باید پول در بیاریم. اما آن لکی ان تضعی هذا المغزل، فقالت کیف اضعه وقد سمعت علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول هو من طیبات الکسب. این هم تایید میکند که این حادثه یاد حادثه قبلیه، اون حادثه قبلی که برای ام الحسن نخعیه وارد شده از حضرت امیر به گوش این ام بکر رسیده بوده. ام بکر میگه که حضرت امیر گفت هو من طیبات یوم احل الکسب که اونجا آمده بود، حالا اینجا نقل به معنا شده. این من طیبات الکسب بودنش هم باز هم دلالت بر استحباب این چنین کسبی دارد. به هر حال از مجموع این روایات وارده در باب مغزل و در باب مرابطه با غزل خلاص زنان استفاده میشه استحباب غزل، به زمین این روایتی که در رابطه با اما نقل کردیم و در باره اما نقل کردیم میشود رو هم استفاده کرد که اون چه استحباب دارد مطلق صنعت ید است نه خصوص غزل برای زن. خب اما این در رابطه با کلی استحباب کسب برای زنان کسب اهلان. ما به مطلب دیگری منتقل شدیم در جلسه پیش، منتقل شدیم به روایات وارده در موارد خاصه. البته این مورد قصدم از مورد خاصه میشه باید شماردش، منتها ما این روایت رو برای استفاده استحباب مطلق الکسب برای زن ازش استفاده کرد. ولی گذشته از این روایاتی که خوندیم، یعنی این به اصطلاح دلیل اولی که ما آوردیم برای هم جواز کسب برای زن هم استحباب کسب برای زن و کسب حلالی که منجر به تضییع حق مرد نشود. دلیل دوم ادله روایات مربوط به کسب های معینی است که در جلسه پیش در باره کسب نائحه بحث کردیم و روایت کسب نائحه رو بررسی کردیم. نائحه هم گفتیم یعنی اون زن نوحه خانی که برای مجالس عزاداری نوحه خانی می کند. گفتیم روایت متعددی وارد شده است برای اینکه چنین کسبی حلال است و من این از آن نشده. روایت دیگری که هست میتونیم این رو روایت ما چون این روایات باب رو یکی به یک بررسی میکنیم، این روایت دیگری که در این روایت باب روایت جواز کسب معاشته است. چرا؟ اونم جوری این دسته من تو اونجا که آوردیمش مناسبت استفاده استحباب کسب برای مرد آوردیم، چون از لسان روایت گفتیم استحباب استفاده میشه، شاهدی برای استحباب کسب منطقه کسب ید. حالا این روایتی که الان داریم میخونیم برای اصل جواز کسب است، که جواز کسب گفتیم مورد اول کسب نائحه بود که بحث کرد، مورد دوم کسب ماشطه است. ماشطه یعنی همین زنانی که کارشون اصلا آرایشگریه، یعنی آرایش زنان. آرایشگری هم زیادی وارد شده در اینکه زن میتواند آرایشگر باشد که این زنان رو آرایش کند و در برابر این آرایشگری هم پول مطالبه کند.
این هم مثلا
از سنتیت سنتیت بهش نمیگن، سنتیت معمولا صنعتی است که با کسی دیگری کار نداشته باشه. بله، این روایات مربوط به کسب معاشته در باب 19 هم از ابواب ما یکتسبابی مسائل وارد شده که حالا ما برای نمونه به یکی چند به یکی دو روایت از این روایت استفاده استشهاد میکنیم. بله، حالا روایات متعددی داریم اینجا که در همین باب وارد شده است. روایت اول صحیحه محمد بن مسلم است، ظاهرا صحیح است روایت، مخصوصا بر مبنای ما که کسانی که بزنتی از اونها روایت کند ثقه هستند و در اینجا هارون بن الجهم قدر متیقن از توثیقش، توثیقی سی و اسیده روایت احمد بن محمد بن ابی نصر از او شده است. نظر روایت روی هم رفته صحیحة السند است. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ام الحبیب ام حبیب الخافضه قال و کانت لام حبیب اخت یقال لها ام عطیه و کانت مقینه، مقینه یعنی هم مزینه، یعنی آرایشگر. و کانت مقینه یعنی محشطه. فلما انصرفت ام حبیب الى اختها فاخبرتها بما قال لها رسول الله. این اشاره به اون روایت دیگری است که در روایت خود ام حبیب وارد شده. این روایت رو ظاهرا این روایت تکمله اون روایت هر این روایت رو مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده، بخش اولش رو در باب 18 هم آورده، بخش دومش در باب همین 19 هم. باب این قطعه اولش اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام قال لما هاجرت النساء الى رسول الله صلی الله علیه و آله هاجرت فیهن امرأة یقال لها ام حبیب و کانت خافضتا تخفض الجواری. این خفض برای دختران نظیر ختان است، ختنه، ختنه است برای مردها که بخشی از اون به اصطلاح چیزشون رو چیز میکنن میبرن که به اصطلاح آسانتر بشه براشون. و کانت تخفض. فلما رآها رسول الله صلی الله علیه و آله قال لها یا ام حبیب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم. هنوز هم کار میکنی؟ قالت نعم یا رسول. این بخش اولش بعد مؤید اون بحث قبلی ماست که مؤید استحباب کسب است برای نساء، کسبی که با حق الزوج منافات نشه. یا ام حبیب العمل الذي كان في يدك هل هو بل في يدك هو في يدك اليوم. هنوزم اون کار دستته؟ قالت نعم يا رسول الا ان يكون حراما فتنهاني. اگه که حرام باشه نهی کنی من نخراهاش میکنم. قال بل حلال فدني مني حتى اعلمك. بیا نزدیک بگم چیکار باید بکنی. قالت فدنوت منه فقالت يا ام حبيب اذا انت فعلتي فلا تنهكي ولا تستأصلی. از بیخ نبر اون جایی که خواهد ببرین، یعنی اون مثلا خیلی اون مثلا اون سر مطلب رو چیز. بله
بله
بله ولا تستأصلی ولا تستأصلی.
اینجا ما بگیم ای لا تستأصلی، ای فرمودن شما فرمود و
حالا اینجا رو باید اینجوری ولا تستأصلی دیگه. الان
حالا معنای فلا تنهکی هست.
بله
یعنی چه؟ یعنی لا تستأصلی.
خب در وقت اینجا نصی که اینجا داریم ولا تستأصلی است، میتونه این بلا عطف تفسیری باشه، یعنی اون که گفتم لا تنهکی لا تستأصلی بلکه و اشمی یا و اشمی و اشمی، شاید هم اشمی باشد نه اشمی، از باب وشمه. یعنی خلاصه یه به آرامی و همون سر مطلب رو چیز کنم، مثل علامت گذاری میشه. و اشمی فانه اشرق للوجه و احلا عند الزوج. اگه این کارو بکنی هم صورت رو نورانی تر میکند، هم برای زوج مثلا لذت بخشتر است. اینجا در حاشیه دارد که نهک معنی مبالغه است. خب بعد در ادامه این روایت، این روایتی که در باب 19 همانی روایت همون روایت میگه و کانت لام حبیب اخت یقال لها ام عطیه و کانت مقینه یعنی ماشطه. فلما انصرفت ام حبیب الى اختها فاخبرتها بما قال لها رسول الله صلی الله علیه و آله فاقبلت ام عطیه. این دفعه خواهر شما ادخلت رسول خدا. فاقبلت ام عطیه الى النبی صلی الله علیه و آله فاخبرته بما قالت لها اختها فقال لها ادنی منی یا ام عطیه. بیا تو هم یاد بدم که چه کار میکنی وقتی میخوایی آرایش کنی زنان رو. اذا انت قینت الجاریه فلا تغسلی وجهها بالخرقه. اگه میخوایی دختری رو آرایش کنی با پارچه صورتش رو نشور، یعنی خلاصه با پارچه صورتش رو بل به پارچه به صورتش با پارچه نکش. فان الخرقه تشرب ماء الوجه. خرقه پارچه که بمالونی بسایونی صورت رو با پارچه، این اون آب صورت رو یعنی اون به اصطلاح شادابی صورت رو از صورت میگیره، شادابی رو از صورت میبره.
استفاده میشه که قبلا یه صحبتی داشتیم که پزشک یا دکتر میتونه به اون اصطلاح محلی که نباید دیگر نگاه بکنن نگاه بکنن.
اصلا روایت خاص داریم اونجا، در اون رابطه اصلا روایت خاص مخصوص داریم، مسئله معالجه زنان به وسیله مردان یا معالجه مردان به وسیله زنان که داریم، که اگر اضطرار باشد جایزه.
چون پیامبر این نکته رو نفهمیدن، مثلا اینجا... نگاه نکن یا از جای دیگه نگاه بکن.
نه این ربطی به چیز نداره، مرد و زن، زن است، زن میخواد زن رو آرایش کنه.
نه تو اون قسمت اول که بچه اول رو دارم میگم بچه
نه اون ختان مرد نیست که، ختان زنه.
زن همین، زن پس میتونه به آلت زن نگاه بکنه.
خب اون برای ختنه کردن داره، مثل مردم که میتونه.
اول نکته نفهمیدن که مثلا نگاه نکن یا از جای دیگه نگاه بکن.
نه خب
از توی آب نگاه بکن.
باید ختنش کنه دیگه با چشم بسته که نمیدونه.
اون نداره مربوط
به اون از توی آب نگاه.
چی؟
توی طول سالا هستش که از آینه نگاه
بکنه. نه نه اینجا که دولت کنش. حتی مردها ما یه قصه ای داریم در اهواز، وقتی که من اونجا رئیس دادگستری بودم، ما پزشک می‌فرستادیم توی زندان برای اینکه حالا احیانا اگر مریضی هست معالجه کنه. بعد یه پزشکی آمد و گفت که اینا بعضیشون ختنه نشدن، مردان بزرگ بود، چیکار کنیم ما ختنه شون بکنیم؟ گفتم بخوا بودید ختنه کنید دیگه. بعد بعد گفتیم که حالا میخوای اینا ختنه کنی، بگو که هر کسی ختنه نشده بیاد ختنه شد. بعد یه اومد با یه سابی تشکر شده هزار نفر توی ایسی مرمی شد اینا از دم ختنه. من یاد اون شعر بودیم که گرهوب شود که من هست در شهر هر که هست گیرم. خلاص اون واسه ختنه مردم بخور ختنه بود با ختنه کردن هیچ چاره‌ای نیست میشه ختنه. خلاصه نظیر همین روایت ظاهرا اشاره به همون داستان است. روایت دیگری است عن ابن ابي عمير عن رجل عن ابي عبد الله قال دخلت معاشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت يا رسول أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال فقال افعلي فإذا مشت فلا تجلي الوجه بالخرق. همون حرف يعني كاري نكن كبهاي مثلا صورت رو وسيلة پارچه تمیز کن. فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر. خب روایت دیگر این باب که زیاد است همش دلیل بر جواز آرایشگری برای زنان و همچنین جواز اخذ اجرت در برابر این آرایشگری است که در بعضی از بله تصریح به اخذ اجرت داشته، اما خب چون متعارف اخذ اجرت بوده دلالت التزامی بر جواز اخذ اجرت هم ازش استفاده میشه. خب روایات دیگری هم هست که الان انشاءالله دیگه در هفته آینده با نباید میپردازیم. ما درباره کسب نائحه و غزل و بعد کسب معاشته بحث کردیم که از مجموعه حالا روایات دیگر روایات مغنیه است که در عرائس غناء میخواند، یعنی زنان آوازخانی که
لحن میخونند.
بله یعنی همون غنایی که برای مردان حرام است برای زنان در عرائس در عروسی ها حلاله، منتها به شرطی که لایت خون علیه الرجال باشد، یعنی مردا دیگه قاطی نشن با زنان، زنان خودشون باشن میتوانند زن خواننده ای را دعوت کنند، این زن خواننده راشون بخواند. در این روایت هم روایت متعددی است که بازم دلیل بر جواز اخذ اجرت زن مغنیه است، منتها به شرطی که مغنیه عرائس باشد. این هم در صفحه 121 120 121 جلد 17 هم روایتش آمده. ما شاید دیگه این بحث رو دیگه با توجه به اینکه پرداختیم به مواردش دیگه منتقل بشیم به بحث بعدی انشاءالله در هفته آینده.